بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اخذ اجرت بر حفظ کتب زلال بود. عرض کردیم که کبرای بحث این است اخذ اجرت بر محرمات حرام است و اون عقد قرارداد باطل است. این حکم مسئله است. موضوع مسئله این است که حفظ کتب زلال از محرمات است و اجرت بر او مستاق اجرت بر محرمات خواهد بود. خب ما برای اینکه صغرای مسئله ثابت شود به 6 تا دلیل جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف تمسک کردند. بر اساس این ادله و مقتضای این ادله این بود که حفظ کتبی که یوجب الزلال موجب زلالت می شود برای عموم مردم حرام است. ما یه قیدی هم بهش اضافه کردیم، گفتیم و کان باطلا فی نفسه، علاوه بر این که موجب زلالت می شود فی نفسه هم باطل بوده باشد. در این صورت حفظ کردن این کتب حرام است. در نتیجه واجب است اعدام این کتب بناءً بر تمسک به موثقه عبدالملک ابن اعین که حضرت فرمود احرق کتبک، با توضیحاتی که در وجه دلالتش داده شد و بحث شد. الا اینکه اگر مصلحتی اعظم از اون مفسده بر حفظ اون کتاب زلالت مترتب باشد، در اون صورت لاجل اون مصلحت اعظم حفظ اون کتاب زلالت جایز خواهد بود. مثل چه مصلحتی؟ مثل مصلحت احتجاج بر مخالفین، خدمت شما عرض کنم اطلاع بر مذاهب اونها برای انجام دادن تقیه، یا حتی فهم روایات خودمون. ما روایاتی رو داریم که بر اساس تقیه وارد شده، تا ندانیم مخالفین ما چه اعتقادی داشتن از کجا میتونیم بفهمیم این روایت مطابق با تقیه صادر شده است یا نه، و فواید بسیار دیگر. و مما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الاصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه. از اون که ذکر کردیم که گفتیم اگر یک مصلحتی باشد اعظم و اقوا، اون وقت حفظ اون کتاب زلالت اشکالی ندارد. ظاهر می شود حکم تصانیف مخالفین ما اهل تسنن در اصول یعنی علم کلام، والفروع یعنی احکام فقه، حدیث، تفسیر و اصول الفقه در علم اصول فقه، و ما دونوها من العلوم، و اون چرا که مدون کرده اند مخالفین ما از سایر علوم مثل طب، منطق، بله حکمت و امثال این، و ما دونها من العلوم اب نداره. اگر نسخه شما و ما دونها من العلوم هست یعنی و غیر این علوم از سایر علوم دیگر مثل منطق و فلسفه و حکمت و طب و امثال اینها، فان المناط فی وجوب الاتلاف جریان الادله المتقدمه، چرا که مناط در وجوب اتلاف جریان اون ادله ششگانه بود که گذشت. اگر دیدیم اون ادله در اون مورد صادق است، اون وقت حکم وجوب اتلاف هم می آید. اما اگه دیدیم نه اون ادله در اون مورد صادق نیست، یعنی موجب زلالت نیست اون کتاب، یا اگر موجب زلالت هست مصلحت اقوایی برش مترتب است، در اون صورت دیگه وجوب اتلاف نداره. فان الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب، ظاهر این است که عدم جریان اون ادله متقدمه هست درباره حفظ کردن چیزی از اون کتاب‌های مخالفین، یعنی اون ادله در مورد هیچ یک از کتب مخالفین جاری نمیشه، لذا حفظش اشکالی ندارد. الا القلیل، مگر مقدار کمی از کتب مخالفین، مما الف فی خصوص اثبات الجبر و نحوه و اثبات تفضیل الخلفاء او فضائلهم و شبه ذالک، مگر کتابها و موارد قلیلی از کتب مخالفین از اون چه تألیف شده است در خصوص اثبات جبر، یک کتابی که از اول تا آخرش اثبات جبر میخواد بکنه، و نحوهی و نحو اثبات جبر از سایر عقاید کلامیه باطل مخالفین، مثل اثبات قدیم بودن خدمت شما عرض شود که کلام خدا، قدیم بودن قرآن، یا اثبات جدائی ذات از صفات، بینونت ذات از صفات و قدماء سمانیه که بگن ما 8 موجود قدیم در کنار خدا قائل هستیم، یکی ذات خدا، یکی علمش، یکی قدرتش، یکی حیاتش، همینجور، و اینا جدای از ذات خدا. خب اینا عقاید کلامی هستن که شرکامیز باطل است، یا اثبات تجسیم، جسم بودن خدا، جسمانیت خدا، اینا خب عقاید باطل. اگه یک کتابی یک متکلم مخالف مذهب اهل بیت تألیف کرده در اثبات جسمانیت خدا، این کتاب مصداق کتاب زلالته، هیچ مصلحت اعظمی هم برش مترتب نیست، این کتاب واجب شما نابودش کنید. و اثبات تفضیل الخلفا، کتاب هایی که نوشتن در اثبات افضل بودن خلفا بر اهل بیت عصمت و طهارت، این کتاب او فضائلهم، یا در افضلیت این کتاب رو ننوشتن، نمیخوان بگن افضل از امیرالمومنین هستن، بلکه صرفا میخوان فضائل اونها رو بگن، همین هم میشه کتاب زلالتی که هیچ مصلحتی برش مترتب نیست. و شبه زاله، بله ادله تو اینا جاریه. اما اگر یه کتابی هست که درش هم فضائل امیرالمومنین هم فضائل باطل خصما و غاصبین حق امیرالمومنین است، خب اینجا لمصلحت اعظم که حفظ فضائل امیرالمومنین از لسان مخالفین باشد و اتمام حجت بر اونها باشد، حفظ اون کتاب نه تنها جایزه بلکه گاهی اوقات واجب است که آقا نگذارید این کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل از بین بره، چون درش حجت ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین هست، اگه این بین بره اونم داخلش از بین میرود. اینجا نه تنها حفظش جایز است بلکه حفظش از اوجب واجبات است. و من ما ذکرنا ایزن یعرف وجه مستثنوه فی المسئله من الحفظ، از اون چی که ذکر کردیم ایزن روشن می شود وجه اون چرا که استثناء کرده اند فقها در این مسئله از حفظ، فرمودن حفظ کتب زلال حرام است الا لنقض و لاحتجاج علی اهلها، برای نقض و احتجاج کردن بر اهل اون کتب. مثلا شما کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان رو حفظش میکنی برای اینکه بر اونها احتجاج کنی به ابطال دین خودشون و اثبات حقانیت و بشارات پیغمبر اسلام نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. اول اطلاع علی مطالبهم لیحصل به تقیه، یا اینکه برای اطلاع بر مطالبشون تا حاصل بشود به وسیله این اطلاع تقیه. اگر بخوای بری مثلا در سعودی نماز به صورت تقیه بخوانی، خب باید بدونی نمازی که بر فقه مذاهب اربعه هست به چه شکله، وضویی که بر فقه اونا هست به چه نحوه، تا بتونی تقیه کنی. برای اینکه بتوانی تقیه کنی باید اطلاع داشته باشی بر آراء فقهی گمراهانه اونها. لذا برای ایجاد تقیه و حفظ تقیه گاهی واجب است شما مطلع باشی و برای اطلاع واجب است که اون کتب زلالت را حفظ کنی، مقدمه واجب هم که واجب است. او غیر ذلک، یا غیر اینها از سایر منافع. ولقد احسن جامع المقاصد، چه خوب گفته است محقق ثانی شیخ علی ابن عبدالعال کرکی در جامع المقاصد، حیث قال ان فوائد الحفظ کثیرتون، فوائد حفظ کتب مخالفین بسیار است. به خاطر همین اینو استثناء می شود از موارد حفظ کتب زلال. و مما ذکرنا ایزن یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجبن للزلال. آقا اگر حالا کتابی بود که بخشهایش موجب زلال است، بخشهایش موجب زلالت نیست، بلکه اصلا ممکنه موجب هدایت باشه، اما هدایتی که آغشته به زلالت است می شود، می فهمد از اون چه ما ذکر کردیم ایزن دانسته می شود حکم آن چه، حکم موردی که لوکانه، اگر بوده باشد بعض الکتاب موجبن للزلال، بعضی از این کتاب موجب زلالت باشد، فإن الواجب رفعه، به راستی که واجب است رفع کردن اون بخشی که موجب زلالت است، مثل اینکه بشوید اون بخش را، محوش کنه. ولو به محو جمیع الکتاب، ولو این که به با محو جمیع کتاب اون بخش موجب زلالت محو شود، ممکن نباشه که اون بخش موجب زلالت رو محو کنی مگر به محو کل کتاب. اینجا واجب است کل کتاب را محو کنی. الا ان یزاحم مصلحت وجوده لمفسدت وجود الزلال، مگر اینکه مزاحمت کند مصلحت وجود اون کتاب زلالت با مفسده وجود زلالت، مثل مصلحت اقوایی که در حفظ تقیه و اطلاع بر آراء مخالفین گفتیم، برای اینکه بتونیم تقیه کنیم، یا برای احتجاج و نقض بر اونها و امثال ذلک. خب این بحث تا به اینجا تمام شد. بحث بعدی که قبلا هم اشاره کرده جناب شیخ اینه، ولو کان باطلا فی نفسه، اگر این کتاب کتابی باشد که باطل باشد فی نفسه، ولو موجب زلالت نباشد، مثل هیئت بطلمیوسی موجب گمراهی از دین خدا نمی شود، اما باطلون فی نفسه، فی نفسی حرف باطلیه در علم هیئت، یا کتابی باشد باطل در علم جغرافیا، اگر چنین باشد کان خارجن عن المالیه، در این صورت این کتاب خارج از مالیت است. درسته که نابود کردنش واجب نیست، ولی بیع و شراءش باطل است. چرا؟ چون مالیت ندارد. فلو قوبل بجزء من العوض المبذول یبطل المعاوضه بالنسبه الیه، پس اگر این بخش هایی که باطل فی نفسه هست، ممکنه این کتاب زلالت چند تا فصل داره، فصل اول و دوم این کتاب ببخشید، کتابی که باطلون فی نفسه هست زلالت نیست، یعنی موجب زلالت نمیشه، ولی باطلون فی نفسه چند تا فصل داره، فصل اولش راجع به منطق است، فصل دومش راجع به ریاضیات است، فصل سومش راجع به خدمت شما عرض کنم که مسائلی است که باطلون فی نفسه هست، مثل هیئت بطلمیوسی هست، جغرافیای 2000 سال پیش هست، علم جغرافیا در نزد یونانیان به چه نحوی بوده، نقشه های جغرافیای اونا هست که باطلان فی نفسه هست. حالا اگر جزئی از سمن قرار بگیرد در قبال جزئی از اون بخشی که باطلان فی نفسه هست، یبطل المعاوضه به نسبت الیه، باطل می شود معاوضه نسبت به خصوص همان جزء سمنی که در مقابل جزء باطل قرار گرفته است، اما معامله نسبت به سایر اجزاء سمن که در قبال سایر اجزاء اون کتاب قرار گرفته باطل نیست، صحیح است. خب مسئله بعدی که قبلا هم بهش اشاره کردیم اینه: ثم الحفظ المحرم يراد به الاعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكره وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضله. مراد از حفظی که حرام است، اراده شده است به اون حفظ حرام، آنچه اعم است از حفظ کردن به زهر القلب، این که در سینه‌ات حفظش کنی، بر پشت قلبت اون رو بنویسی، قلبتو بشود نسخه آن کتاب زلالت، یا به نسخ، به این که بیای بنویسیش اون رو، نسخه برداریش کنی، ول مذاکره، یا بیای مذاکره کنی برای دیگران درسشو بگی مثلا، و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضله، جمیع اون چه که در او دخلیست در بقاء این مطالب مضل و گمراه کننده، مثل اینکه بیای او رو به صورت نقاشی در بیاوری، مثلا صحنه شام آخر که عیسی مسیح علیه السلام داره شراب میخوره، العیاذ بالله، به شاگرداش هم شراب تعارف میکنه، میگه این خون من است، نونم تلیت میکنه تو شراب به اونا میده، میگه این گوشت من است، این صحنه رو بیاد نقاشی کنه، به صورت تابلو نقاشی در بیاره، داره دروغهایی را به نبی مکرم خدا، به رسول خدا حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه، در قالب تصویرگری و نقاشی نسبت میدهد، اینم میشه همون حفظ کتب زلال. یا بیاد ماجرای تسلیب مسیح را، به صلیب کشیده شدن عیسی را بیاد نقاشی کنه، که قرآن میفرماد و ما صلبوه و ما قتلوه یقینا، قرآن اینو تکذیب میکنه، حالا بیاد اون چرا که قرآن اون رو دروغ میشمارد رو بیاد نقاشی کنه، ترویج بده با نقاشیش، اینم میشه حفظ کتب زلال. یا فیلمشو بسازه، هرچی، همه اینها میشه انواع حفظ کتب زلال و حرام خواهد بود. احسن، فیلم باشه، نقاشی باشه، عکس باشه، خدمت شما عرض کنم که تصویر باشه، به صورت سی دی باشه، نوار باشه، حتی صوت باشه، گفت مذاکره دیگه، مذاکره صوته، به نحو کتاب صوتی باشه، همه اینها میشه مصداق کتب زلال. یعنی چی؟ یعنی آقا آزادی بیان به طور مطلق، یعنی آزادی فریب و مکاری و حیلگری و قتل ایمان و فریب دادن افکار. آیا کسی حاضر است بگوید آزادی سرقت، آزادی دزدی؟ آیا کسی حاضر اینو قبول کنه؟ یا آقا من آزادم، دلم میخواد بیام موتور یکی دیگر سرقت کنم، بدزدم ببرم، ماشینش رو تو خیابون بردارم ببرم، شما چه حق دارید بیاید جلوی آزادی منو بگیرید؟ آزادی سرقت رو آیا کسی حاضر بپذیره؟ سرقت اموال رو؟ خیلی، حالا مال مهمتره یا فکر و روح و ایمان و جان انسان؟ اگه کسی بیاد جان انسانها رو بدزده، فکر انسانها رو بدزده، فریب بده با مکر و حیله و کلمات زیبا و حالا به صورت کتاب، به صورت سخنرانی، به صورت سی دی، این آزادی جایزه، اما اون آزادی جایز نیست، این که منطقی نیست. بنابراین آزادی بیان اگر به معنای آزادی فریب دادن و حیله‌گری باشه، قطعاً با هم آزادی سرقت هیچ فرقی نداره، بلکه 100 درجه بدتر از اونه. اما آزادی بیان اگر به معنای آزادی گفتگوی مسالمت آمیز باشه در جایگاه خودش، در جایی که انسانهای نشستن که از نظر فکری، علمی، سواد، قدرت تمییز دارن، یه نظریه میاد حرفشو میزنه، نظریه مقابل هم میاد او رو نقدش میکنه، حرف باطل گفته میشود، حرف و سخن حق هم گفته میشه، اون نظریه پرداز حق میاد نظریه باطل و فریب و مکر و حیله رو رسوا میکنه. این آزادی بیان درسته. آقای صاحب نظر باطل که مدعی حقانیت هستی، بیا جواب این اشکالات ما رو بده، حرف خودتو بزن، ما هم حرفمونو همون جا تو همون مجلس، نه یه جای دیگه بزنیم. اگر اینجور باشه این آزادی بیان صحیحه. اما اینکه یک کسی بیاد تریبون دست خودش باشه منحصر، بعد بگه آی اهل حق برید یه جای دیگه جواب منو بدید، من اینجا افکار مردم رو بدزدم، فریب بدم، ببرم اینا رو، منحرفشون کنم، سرقتشون کنم، جان و روحشون رو، بعدن آیا بتوانید شما بیاد اینا رو نجات بدید از تور من یا نتوانید نجاتشون بدید؟ این میشه آزادی دزدی. یا بشنون یا نشنون، اصلا برن سراغ تحقیق بعدی یا نرن سراغ تحقیق بعدی، این میشه آزادی دزدی و سرقت. خب هذا تمام الکلام فی المسئله السابعه. حالا وارد مسئله ثامنه میشویم. مسئله هشتم راجع به رشوه هست. الرشوه تو حرامون، رشوه حرام است. این مسئله هشتم داخل در نوع رابع است. نوع رابع چه بود؟ نوع رابع این بود که کسب حرام باشد لاجل عملی که محرمون فی نفسه، عملی که اون عمل حرام است فی نفسه. خب عمل رشوه دادن و عمل رشوه گرفتن حرام است فی نفسه. اون مال رشوه هم که رشوه داده می شود اون مال هم حرام است فی نفسه. پس در اینجا اکتساب حرام است لعجل اینکه عمل حرام است. اکتساب به اون مال رشوه حرام است لعجل اینکه عمل رشوه گرفتن حرام است. خب ما بیاریم عنوان شیخ انصاری علی الله و مقامه الشریف رو در مورد نوع رابع ببینیم، ایشون در نوع رابع چجور عنوان رو مطرح کردن. می فرمایند که النوع الرابع ما یحرم الاکتساب بهی لکونه عملا محرما فی نفسه. اکتساب با آن حرام است به خاطر اینکه خود اون عمل یک عمل محرم است فی نفسه. خب اینجا آیا اکتساب به مال رشوه حرام است؟ به خاطر این، به خاطر مهمه، به خاطر اینکه گرفتن مال رشوه حرام است یا اینکه این گرفتن این عمله حرامه به خاطر اینکه اون مال حرامه؟ به عکسه، تصرف در اون مال، کسب اون مال، اکتساب اون مال خودش فی نفس حرام است. بله احسن. ایشون میفرمایند که نوع رابع چیه؟ نوع رابع اینه اکتساب به اون کار حرام است به خاطر اینکه اون کار خودش حرامه، لذا اکتساب بهش حرامه. اینجا اکتساب به رشوه گرفتن حرام است به خاطر اینکه خود رشوه گرفتن حرام است یا به خاطر اینکه خود اون مال رشوه‌ای حرام است؟ لذا اینجا یه همچین بحثی اینجا باید بشه که آیا کیفیت ورود مسئله سامنه در تحت نوع رابع به چه شکل است؟ ثمره خاصی نداره، صرفا یه ثمره علمی و بحث علمی و لاغی. بریم سراغ اصل بحث. الرشوه حرامون، آقا رشوه حرام است، در اینجا ما دو تا مقام داریم. یک، باید حکم رو ثابت کنیم. برای چی میگید رشوه حرام است؟ اثبات حکم و بیان ادله حکم. مقام دوم بیان الموضوع است. موضوع حکم یعنی رشوه چیست؟ موضوع شناسی. حالا اول جناب شیخ میاد بیان ادله حکم را میکند، میگه و فی جامع المقاصد والمسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین. در جامع المقاصد و در مسالک شهید ثانی، جامع المقاصد شهید، جامع المقاصد محقق ثانی و مسالک شهید ثانی، هر دو معاصر هم بودند، هر دو هم از فقهاء جبل عامل بودند. جامع المقاصد محقق ثانی، مسالک شهید ثانی، چنین آمده است که بر تحریم رشوه است اجماع همه فرق مسلمین، چه شیعه چه سنی. و یدل علیه الکتاب و السنه، و دلالت دارد بر اون کتاب و سنت شریفه. و فی المستفیزه، در روایت مستفیزه وارد شده است انه کفر بالله العظیم او شرک، این که رشوه کفر به خدای عظیم است یا در حد شرک به خداست. ففی روایت الاسبغ ابن نباتان امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما وال احتجب عن هوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن هوائجه. هر فرمان روایی، هر والی، ولو والی باشد بر یه اداره، رئیس اداره است، احتجب عن هوائج الناس، خودشو بپوشاند، در حجاب بگیرد، در پرده بگیرد از حوائج مردم، مردم دستشون بهش نرسه، احتجب الله عنه یوم القیامه، خدا روز قیامت از او خودش را در حجاب میگیرد. و عن حوائجهی، خدای متعال از حوائج و برآورده کردن حوائج او در روز قیامت خداوند خودش را در حجاب میگیرد. و ان اخذ هدیتن کان غلولا، اگر این والی هدیه بگیرد از رعیتی که در تحت ولایتش هستن، کان غلولا، غلول یعنی مال فریب، مال مالی که با فریب به دستش آورده باشن، با کلاهبرداری به دستش آورده باشن، این هدیه یه نوع کلاهبرداری محسوب میشه. یعنی آقای فرماندار از موقعیت خودت استفاده کردی که مردم طمع در تو بکنن، برای راه افتادن کارشون بیان به تو هدیه بدن، یا برای آشنا شدن با تو، احوال پرسی کردن با تو، که بعدن یه گرفتاری اگه پیدا کردن گرفتاریشون رو بعدها حل کنن. هنوز گرفتاری حاصل نشده ها، جلو جلو میان با تو آشنایی برقرار میکنن، هدیه به تو میدن که بعدها اگر 5 سال دیگه گرفتار شدن کارشون رو شما را بندازی. میگه همون هدیه که داری میگیری یه نوع کلاهبرداری است و غلول است. و ان اخذ رشوتن فهو مشرک، اگر اون والی رشوهی بگیرد پس او مشرک است، در حد شرک به خداست. احسن، هدیه و رشوه جداست. بعدن باید بیایم تو موضوع شناسی بگیم فرق اینا چیست. روایت بعدی، فعلا داریم حکم رو بیان میکنیم و ادله بر حکم، بعدن برمیگردیم به همین روایات در بحث موضوع شناسی استناد میکنیم. و عن الخصال فی الصحیح عن عمار ابن مروان الیشکری، خود عمار ابن مروان ظاهرا توثیق خاص ندارد، ولی سند روایت تا عمار ابن مروان صحیح است، لذا میگه فی الصحیح عن عمار ابن مروان، در اون روایتی که صحیح است از عمار ابن مروان، نمیگه صحیح است از امام صادق، میگه صحیح است از عمار ابن مروان. خب بحث بعد این است که آیا عمار ابن مروان فی نفسهی ثقتون ام لا؟ عمار ابن مروان یشکری آیا فی نفسه آدم ثقه هست یا نه؟ خب توثیق خاص که در رجال ندارد، لکن ایشان از مشایخ محمد ابن ابی عمیر ازدی هست و ظاهرا از مشایخ بیواسطه او هست، از مشایخ باواسطه او هم ظاهرا هست. به هر حال اگر شما قائل شدید به این که مشایخ با واسطه یا حتی بی واسطه، اگر قائل شدید، تصحیح میکنم عبارتم رو، اگر قائل شدید که مشایخ بی واسطه ابن ابی عمیر ازدی، صفوان ابن یحیای بجلی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این سه نفر مشایخ بی واسطه شون ثقه هستند، یا حتی مشایخ با واسطه اونها هم تا امام معصوم ثقه هستند، اگر به این نظریه در علم رجال الحدیث قائل شدید، اون وقت عمار ابن مروان میشه چی؟ میشه موثق، روایت میشه موثقه نه صحیحه. چرا میشه موثقه نه صحیحه؟ چون صحیح بودن روایت متوقف است بر این که شما مذهب عمار ابن مروان را هم احراز کرده باشید که مذهبش هم امامی بوده و انحراف مذهب نداشته. ما صرفا وثاقتش را بر اساس مشایخ ابن ابی عمیر اثبات میکنیم، مذهبشو که نمیدونیم، لذا میشه روایت موثقه. به هر نحو بنابراین مبنا روایت معتبر است. قال کل شیء غل من الامام فهو سحتون، هر چیزی که از امام معصوم علیه السلام به فریب و کلاه برداری گرفته شود، این چیه؟ فهو سحتون، این سحت است، از مال بیت المالی که در تحت نظارت امام است، کارمندا تو اداره اختلاس کنن، این سحت، نمیتونن بگن آه بیت المال مسلمینه، ما خودمونم جز مسلمینیم، بردار و ببر، نخیه، همچین چیزی در کار نیست. و سحت و انواع کثیره، سحت انواع بسیاری دارد، منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اون پولهایی که به دست می آید از کار کردن و اعمال انجام دادن برای ولات ظالم، حکام ظالم، شرکت مهندسی میاد پیمانکاری یک حکومت طاغوتی رو میگیرد، برای حکومت طاغوت فرض بفرمایید که کاخ بسازه، برای حکومت طاغوت مجلس بنا کنه، مجلس سنا درست کنه، مجلس خدمت شما عرض کنم که مشاوران درست کنه، نمیدونم شهرداری درست کنه، بسازه، پیمانکار ساختمان سازه، این اجرتی که میگیرد در خدمتگذاری به اون ولات ظلمه سبته است. و منها اجور القضات، از جمله سحت اجرتی است که قاضیان میگیرند، اینم سحت است. حالا این بحث داره اخذ اجرت بر قضاوت آیا جایز است یا نه، بعدن بهش خواهیم رسید. و اجور الفواجه، فواجر، زنان فاجره و فاحشه، اجرتی که بر فحشا و فجورشون میگیرند سحت است. و ثمن الخمر، پول خمر، و نبیز المسکر، و نبیزی که مسکر است سحت است. و ربا بعد البینه، ربا بعد از آنی که میداند و روشن شده است برای او که ربا حرام است سحت است. و اما رشاف الاحکام یا امار فهو الکفر بالله العظیم، اما رشوه گرفتن در حکم و احکام، حالا احکام یعنی چی؟ احکام یعنی حکمی که قاضی صادر میکنه. ای عمار، پس این رشوه گرفتن بر حکم کفر بالله العظیم است. و مثلها روایت و سماعه عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام، مثل همین روایت، روایت سماعت ابن مهران است از امام صادق علیه السلام. و فی روایت یوسف ابن جابر، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، کسی را که نظر کند به فرج زنی که بر او حلال نیست. و رجلا خان اخاه فی امرأته، مردی را که خیانت کرد به برادرش در همسرش. و رجلا احتاج الناس، به اینا رو پیغمبر داره در ردیف هم قرار میده، پیغمبر لعنت کرد مردی را که احتاج الناس الیه لفقهه، مردم به او احتیاج پیدا کردن به خاطر فقهش، به خاطر علم دینش. فسألهم الرشوه، پس از مردم رشوه مطالبه کرد، رشوه بدید تا من کارتونو توی مسئله دینی راه بندازم. این رو هم نبی اکرم لعنتش کردن. خب تا به اینجا پس ادله بر حرمت رشوه و گرفتن رشوه تمام است، جایی هیچ شک و شبهه‌ای نیست. انما الکلام در بیان موضوع رشوه هست که آقا حالا رشوه به چی میگن و در چه صورتی این رشوه مصداق رشوه حرام است، دادنش و گرفتنش، آیا هم دادنش حرام است هم گرفتنش، یا اینکه در بعضی موارد ممکن است دادنش جایز باشد گرفتنش حرام باشد. اینا همه تفاصیلی است که باید اول موضوع شناسی کنیم، بعد بیایم ببینیم آیا این تفاصیل در مرحله حکم قابل اثبات هست یا نه. انشاءالله در جلسه بعد بحث و ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.